ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران است. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. سه فرد متهم به قاچاق مهاجرانی که قایقشان در سواحل ایتالیا غرق شد بازداشت شدند. سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مرگ پیروز توله‌یوز ایرانی خبر داد و اوکراین میگوید ارتش روسیه در حال افزایش نیرو در شرق اوکراین برای آغاز تهاجم تازه است. به این بخش خبری خوش آمدید. پلیس ایتالیا از بازداشت 3 نفر که مظنون به مشارکت در قاچاق مهاجران به آن کشور هستند خبر داد. قایق حامل 10 مهاجر و پناهجو 2 روز پیش در سواحل ایتالیا غرق شد. این 3 فرد بازداشت شده 2 شهروند پاکستان و 1 شهروند ترکیه در بازجویی‌های اولیه اعتراف کردند که هزینه سفر مرگبار برای هر مهاجر حدود 8000 یورو بوده است. گفته می‌شود احتمالاً حدود 200 نفر در این قایق چوبی بودند که تاکنون مرگ 64 نفر از آنها تایید شده است. حدود 80 تن هم از این سانحه جان سالم به در بردند و تلاش برای یافتن سایر مسافران ادامه دارد. بنابر اعلام امدادگران، بیشتر سرنشینان این قایق چوبی مهاجران و پناهجویان اهل افغانستان، ایران، سومالی و سوریه بودند. غلامرضا عبدالی سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز سه‌شنبه از مرگ پیروز توله یوز پلنگ ایرانی خبر داد. به گزارش ایسنا پیروز عصر دوشنبه به علت شرایط نامساعد کلیوی برای دیالیز به اتاق عمل رفت اما نتوانست طاقت بیاورد. پیروز به همراه 2 توله‌یوز دیگر 11 اردیبهشت ماه به روش سزارین از ایران ماده یوز در پارک ملی توران متولد شد و تنها او زنده ماند. پنجشنبه شب دستگاه گوارش پیروز دچار مشکل شد و به دامپزشکی مرکزی انتقال داده شد. ارتش اوکراین میگوید روسیه در راستای شکل دهی به یک حرکت تهاجمی تازه در حال افزایش نیروهای ارتش خود در شرق اوکراین است. ارتش اوکراین در بیانیه خود به انتقال 200 سرباز از منطقه روستوف به منطقه لوهانسک که تحت اشغال روسیه است اشاره کرده است. در این بیانیه همچنین به ادامه حملات هوایی ارتش روسیه در طول روز دوشنبه اشاره شد که با استفاده از 12 پهپاد ایرانی و 55 موشک دیگر انجام شده است. بنابر اعلام ارتش اوکراین اکثر پهپادهای مورد استفاده منهدم می‌شوند. خبر آرایش تازه نیروهای ارتش روسیه در حالی منتشر شده که پیش‌بینی می‌شود درگیری نظامی روسیه و اوکراین که بیش از 1 سال از آغاز آن می‌گذرد با پایان زمستان وارد مرحله سخت و شدیدی بشود. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 با اصلاح 1 بند با معافیت مالیاتی بر حقوق و مزایا تا سقف 10 میلیون تومان موافقت کردند. این بند پیشتر سقف معافیت مالیاتی را 7 میلیون تومان در نظر گرفته بود. برخی منتقدان در واکنش به این رأی مجلس شورای اسلامی یادآور شدند که سقف 10 میلیون تومانی تعیین شده برای معاف شدن از مالیات بسیار پایین‌تر از برخی برآوردها از خطر می‌بخشید از خط فقر نسبی در ایران است. وزیر امور خارجه اسرائیل در اولین سفر خود پس از روی کار آمدن دولت تازه در تل‌آویو به آلمان سفر کرد و قرار است امروز با وزیر خارجه آلمان دیدار و گفتگو کند. سرفصل گفتگوهای 2 وزیر خارجه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تروریستی اعلام کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اروپا خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل امروز به برلین میرسد تا با همتای آلمانی خود دیدار کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی موضوع ایران مهمترین هدف سفر آقای کوهن به آلمان خواهد بود و این سفر به خصوص پس از انتشار گزارش‌ها مبنی بر نزدیک شدن ایران به سطح غنی‌سازی لازم برای تسلیحات اتمی اهمیت ویژه‌ای هم پیدا کرده است. آلمان یکی از 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. قرار است این شورا هفته آینده در جلسه غنی‌سازی 84 درصدی اورانیوم در ایران را بررسی کند. رافائل گروسی، رئیس آژانس نیز قرار است پیش از این جلسه دیداری از ایران داشته باشد. جروزالم پست همچنین گزارش کرده که انتظار می‌رود الی کوهن در دیدار با آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان تقاضای شناسایی سپاه پاسداران به عنوان گروهی تروریستی را نیز مطرح کند. درخواستی که اتحادیه اروپا گفته ممکن نیست مگر با حکم دادگاهی اروپایی. وزیر خارجه آلمان روز گذشته در افتتاحیه 52 اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد نیز از جمهوری اسلامی بابت سرکوب معترضان انتقاد کرده بود و گفته بود که در قرن 21 هیچ کس نباید بتواند بدون روبرو شدن با تبعات آن حقوق بشر را نقض کند. قرار است که آقای کوهن بازدیدی هم از بنای یادبود هولوکاست در برلین داشته باشد و با نمایندگان جامعه یهودیان آلمان نیز دیدار خواهد کرد. از زمان روی کار آمدن دولت تازه در ماه دسامبر شکاف در جامعه اسرائیل نیز بیشتر شده و طرح‌های بحث برانگیز دولت از جمله برای اصلاحات قضایی به این شکاف دامن زده است. بسیاری معتقدند که دولت در تلاش است تا قدرت دیوان عالی اسرائیل را محدود کند.
گزارش اردشیر طیبی رو با هم شنیدیم. اما وزارت امور خارجه آمریکا در تازه ترین گزارش خود در خصوص تروریسم جهانی بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان دانست. بنابر این گزارش که روز دوشنبه انتشار یافت، جمهوری اسلامی ایران همچنان به حمایت خود از تروریست های حزب الله، گروه های تروریستی در غزه و گروه های تروریستی و شبه نظامیان مختلف در عراق، سوریه، بحرین و سایر نقاط جهان ادامه میدهد. آمریکا در سال 2019 بر اساس همین گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. طرح قرار دادن نام سپاه در فهرست تروریستی ماه گذشته در پارلمان اروپا تصویب شد، اما برای الزامی شدن باید به تصویب وزیران امور خارجه این اتحادیه برسد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت که با وجود اقدام‌های گسترده اطلاعاتی امنیتی و بهداشتی، هنوز سرنخ‌های مشخصی در مورد مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر به دست نیامده است. این اظهارات آقای منتظری در حالی است که او اول اسفند ماه در نامه‌ای به دادستان قم بر احتمال عمدی بودن مسمومیت‌ها تأکید کرده بود. تاکنون صدها دانش آموز در 60 مدرسه دخترانه قم دچار مسمومیت شدند و این مسمومیت‌ها به مدارس شهرهای دیگر از جمله تهران و بروجرد هم گسترش یافته است. و اما مدت هاست که مسئولان و کارشناسان آمارهای متفاوتی از ساختمان‌های ناایمن در کشور ایران ارائه داده و درباره احتمال وقوع حوادث مشابه متروپول و تلفات گسترده اون به ویژه در پایتخت هشدار میدن. گزارشی رو داریم در همین ارتباط از کیانوش فرید.
در حالی که نگرانی ها از وضعیت ساختمان های ناایمن در تهران هر روز گسترده تر می شود، رئیس شورای شهر تهران روز یک شنبه 7 اسفند ماه گفت انتشار عمومی لیست ساختمان های ناایمن با نظر دادستانی و وزیر کشور شدنی است. احمد وحیدی وزیر کشور نیز روز شنبه 6 اسفند ماه درباره اینکه چرا فهرست ساختمان‌های ناایمن اعلام نمی‌شود گفت با اعلام اسامی این ساختمان‌ها بی‌جهت وحشت در میان مردم ایجاد می‌شود. این همه در حالی است که پیش از این مهدی عباسی و ناصر امانی، دو تن از اعضای شورای شهر، تاکید کرده بودند که این فهرست را منتشر می‌کنند، اما به جای انتشار فهرست، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت در هفته اول بهمن ماه اعلام کرد که ما مسئول انتشار لیست اسامی ساختمان‌های ناایمن نیستیم، بلکه آن را در اختیار مراجع قانونی قرار داده‌ایم. نخستین بار در تیر 1399 فهرستی از ساختمان‌های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد، اما تاکنون هیچ مقامی در شهرداری و دیگر مراجع قانونی در این باره شفاف‌سازی نکردند. حالا اما سوال این است، چرا با وجود احتمال این خطر که هر کدام از این ساختمان‌ها می‌توانند به یک فاجعه تبدیل شوند، مقامات جمهوری اسلامی از منتشر کردن نام این ساختمان‌ها پرهیز می‌کنند؟ احمد شاهرودی، مهندس عمران و ساخت و ساز ساختمانی، در گفتگو با رادیو فردا:
اکثریت مالکیت این ساختمان‌ها با نهادهای دولتی و شبه دولتیه. وقتی که این نهادها مالکیت دارن، عملاً اگر این ساختمان به عنوان ساختمان ناایمن اعلام بشه، اول اتفاقی که میفته کسانی که تو اونجا ملک اجاره کردن اولا اقدام میکنن به فسخ قراردادها و ترک اونجا. در علاوه بهره بردارها، کسانی که به اون ساختمون ها مراجعه میکنن به صورت روزانه، هم عملا از رجوع به اون ساختمون ها جلوگیری میکنن و سعی میکنن که وارد اون ساختمون ها نشن. مثالش پلاسکو، اگر قبلش اعلام میشد که پلاسکو که متعلق به بنیاد مستضعفان میومد اعلام میشد که این ساختمون بسیار ناایمنیه، خب بسیاری از کسبه که اونجا میرکتشن یا میفروختن یا اجارهاش رو لغو میکنن میرفتن و مردم هم رجوع نمیکردن. وقتی اون فاجعه اتفاق افتاد که در روز اتفاق افتاد و ساختمون پر مراجعه کننده و کسبه بود، خب اون همه کشته به بار نمی آورد. من عامل اقتصادی دولت و نهادهای شبه دولتی به عنوان مالک های عمده این بناها رو عامل اصلی میبینم که اینقدر مقاومت هستش که این لیست انتشار پیدا نکنه، یا اگه انتشار پیدا میکنه به صورت خیلی ناقص و با تمرکز بیشتر روی ملکهای خصوصی انتشار پیدا کنه.
پیشتر 21 آبان ماه آقای زاکانی ضمن مخالفت با انتشار این فهرست گفته بود اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در تهران نمیماند. فهرست 129 ساختمان ناایمن تهران از حدود 5 سال قبل، 1 سال پس از وقوع حادثه پلاسکو بر سر زبان ها افتاد. این فهرست در خرداد ماه امسال در پی فاجعه متروپول آبادان که به کشته شدن بیش از 40 نفر منجر شد، در فضای مجازی به صورت غیر رسمی منتشر شد. با این حال شهرداری یا شورای شهر تاکنون این فهرست را به صورت رسمی منتشر نکردند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا در خرداد ماه گزارش داده بود که در حال حاضر در کلان شهر تهران 33 هزار ساختمان ناایمن و بیش از 23 هزار ساختمان کم خطر وجود دارد. تفاوت ساختمان آسیب دیده با ساختمان ناایمن چیست و کدام پرخطرتر است؟ احمد شاهرودی.
ببینید، طبق تعریف مهندسی هر ساختمانی که به واسطه طراحی، ساخت، بهره برداری یا نگهداری به وضعیتی رسیده که برای خود ساکنین، اطرافیان یا محیط زیستش خطرناکه و آسیب میرسونه، میشه ساختمان ناامن. بنابراین این ساختمان‌ها همه‌شون بالقوه میتونن یه فاجعه به بار بیارن و بایستی تک تکشون مورد ارزیابی مهندسی قانونی، مهندسانی که متخصص سازهای آسیب دیده هستن، قرار بگیرن و یا ترمیم مقاوم سازی بشن یا تخریب بشن. دونه دونه این ساختمون‌ها وقتی به عنوان ساختمان ناایمن شناخته میشن، دیگه با ساختمون آسیب دیده فرق دارن و بایستی بسیار جدی مثل بمب ساعتی بهشون نگاه کرد. الان شما دیدید توی خیابون بهار تهران هم یه فاجعه دیگه این هفته به بار اومد و یه آتش نشان دیگه رضا دارابی شهید شد در حین امداد نجات. این همینه، این ساختمون‌ها دونه دونه شون عین بمب عمل می‌کنن و همینجوری فاجعه به بار میارن. نمازه فقط سیستم اطفای حریق توش بست بشه، مثل پلاسکو. اگر سیستم اطفای حریق داخلی خوب داشت این فاجعه اتفاق نمی افتاد. هزینه‌اش خیلی زیاد نیست، به علاوه خیلی هاشو بیمه میده. ولی مسئله اینه که این چه اراده‌ای وجود نداره، چون تعداد اینا زیاده، 33 هزار تاست به صورت غیر رسمی اعلام شده و مالکش با دولته. خیلی واسه دولت هزینه بره و بعدش شهرداری دیگه عوارض نمیتونه منتظر بگیره، مستاجرها پا میشن میرن، واسه این بحث مالی کلونی پشتش واسه نهادهای دولتی هست. اینقدر مفهمیده که مقاومت میکنن.
بیمارستان بوعلی، فجر، شهدای یافت‌آباد، فیاضبخش، قیاسی، ضیاییان و مرکز درمانی شهید شاه آبادی و همچنین دانشگاه شاهد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی و دانشگاه یادگار امام از جمله مراکزی هستند که در فهرست غیر رسمی 129 ساختمان بحرانی در تهران نامشان دیده می شود. اظهار نظرهای مبهم و متناقض درباره فهرست ساختمان‌های پرخطر در تهران در حالی مطرح می شود که در مورد آمار مشابه کشوری تاکنون صحبتی به میان نیامده است.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم. و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. روز دوشنبه و در اولین روز از نشست خلأ سلاح که در ژنو برگزار می شود، وزیر اروپای بریتانیا بانی جنکینز در بیانیه‌ای به نمایندگی از 44 کشور اقدام‌های روسیه را به شدت محکوم کرد. اعضای یک تیم امداد و نجات همچنان در تلاشند تا سایر مسافران یک قایق مهاجران که دو روز پیش در سواحل منطقه کالابریا در ایتالیا غرق شد را بیابند. بیش از 35 شعبه انجمن جهانی قلم روز دوشنبه در بیانیه‌ای سرکوب، بازداشت و زندانی کردن اهل قلم در ایران از جمله اعضای کانون نویسندگان را محکوم کرده، خواهان آزادی بیدرنگ و بدون قید و شرط آنان شدند. 20 تن از زنان همبند زندانیان محیط زیست روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن شرح موارد گسترده نقض حقوق بشر در مورد این فعالان خواستار آزادی آنان از زندان شدند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون بخیر.